خب به ساعت 8 صبح رسیدیم و 8 صبح یعنی بخش سوم صبحانه با خبر رادیو فردا. اگر یک ساعت گذشته رو همراه ما بودید از همراهیتون سپاسگزارم. اگر همین الان به ما پیوستید سلام میکنم بهتون، خوش آمدید به صبحانه با خبر که هنوز نیم ساعتی از اون پیش روی شما هست. اجازه بدید که به همکارم رویا کریمی مجد بپیوندیم در آغاز بخش سوم صبحانه با خبر امروز و مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم در کنار هم ادامه میدیم بازمانده صبحانه با خبر امروز رو. رویا،
در اولین ساعت بامداد یک شنبه هواپیمای حامل ابوقتاده از رهبران القاعده بریتانیا را به مقصد اردن ترک کرد. بریتانیا ماه گذشته با اردن توافقنامه ای امضا کرد که بر اساس آن تضمین داده شده که از شواهد به دست آمده علیه ابوقتاده در دادگاه استفاده نشود. گفته می شود این شواهد تحت شکنجه به دست آمده و معتبر نیست. ابوقتاده در اردن با اتهام فعالیت های تروریستی روبرو خواهد بود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفته است که هنگام خروج ابوقتاده از لندن او از خوشحال ترین مردم بریتانیا خواهد بود. دولت او مدت هاست در تلاش است تا این متهم به تروریسم 53 ساله را از کشور خود اخراج کند. انتظار می رود همسر و 5 فرزند ابوقتاده که از سال 1993 در انتظار پذیرش درخواست پناهندگی خود در بریتانیا زندگی می کنند همچنان در این کشور باقی بمانند. منابع رسمی در مصر میگویند محمد البرادعی رهبر حزب لیبرال مصر هنوز به طور رسمی به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب نشده است. احمد المسلمانی سخنگوی رئیس جمهور موقت مصر تاکید کرده که البرادعی در میان لیست کاندیداهای پست نخست وزیری یک انتخاب منطقی است، اما پس از دیدارهای روز شنبه هنوز او به این سمت برگزیده نشده است. در اخبار اولیه منتشر شده گفته شده بود که اخوان المسلمین با انتخاب او در مقام نخست وزیری مخالف است. روزنامه‌های مصری نیز از مخالفت گروه سلفی نور با نخست وزیری البرادعی خبر دادند. احمد المسلمانی همچنین گفته است که همه گروه‌ها و احزاب مصر از جمله اخوان المسلمین می‌توانند در انتخابات آینده مصر شرکت کنند. دقایقی پس از این سخنان مقامات مصری اعلام کردند که بازداشت 4 رهبر ارشد اخوان المسلمین به اتهام تحریک معترضان به خشونت 15 روز دیگر تمدید شده است. در ادامه رقابت‌های جام جهانی والیبال تیم ملی ایران بامداد یک شنبه موفق شد تیم کوبا را با نتیجه 3-1 شکست داد و 3 امتیاز کامل این بازی را دریافت کند. این بازی که دومین رقابت دو تیم در جریان این رقابت‌ها بود در شهر هاوانای کوبا برگزار شد. تیم کوبا که توانسته بود نتیجه 3-1 را از آن خود کند در 3 ست پایانی بازی را به تیم ایران واگذار کرد. تیم والیبال ایران پیش از این نیز موفق شده بود ایتالیا و صربستان را شکست دهد. بازی بعدی ایران 22 تیر ماه در تهران و در برابر تیم ملی والیبال آلمان برگزار می شود. و آخرین خبر این که در پی امتناع محمود احمدی نژاد از تایید انتخابات نظام پزشکی با تایید هیئت نظارت مرکزی بر این انتخابات، هیئت مدیره نظام پزشکی تشکیل جلسه داد. عباس آقازاده مسرور رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی به خبرگزاری فارس گفته است که اعتبارنامه‌های منتخبان نظام پزشکی به تایید هیئت نظارت مرکزی رسیده و هیئت مدیره نظام پزشکی با تأخیر 2 ماهه جلسه خود را برگزار کرده است. در انتخابات سال جاری نظام پزشکی علاوه بر کاندیداهای اصلاح طلبان، کاندیداهای نزدیک به دولت نیز رد صلاحیت شدند. در اعتراض به این رد صلاحیت‌ها، سخنگوی دولت انتخابات سازمان نظام پزشکی را غیرقانونی خواند و محمود احمدی نژاد حکم رئیس کل نظام پزشکی را امضا نکرد. فهمه؟
خیلی سپاسگزارم رویا کریمی مجد. امروز در 3 بخش خبری با صبحانه با خبر همراه بود. و اما بریم به سراغ گزارش های که همکارانم برای این بخش سوم صبحانه با خبر براتون آماده کردند. سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه 14 تیر ماه بیانیه‌ای درباره وضعیت آرش صادقی، دانشجوی زندانی ایرانی که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، صادر کرد. عفو بین‌الملل می‌گوید درباره وضعیت آرش صادقی نگرانی فزاینده‌ای وجود دارد. بر اساس بیانیه شعبه 26 دادگاه انقلاب، آرش صادقی را به گفته این سازمان حقوق بشر با اتهامات مبهمی مثل اجتماع و تبانی علیه نظام به 74 ضربه شلاق و 6 سال حبس محکوم کرده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل از شرایط نگهداری و وضعیت سلامتی آرش صادقی، دانشجوی زندانی که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، ابراز نگرانی کرده است. آرش صادقی عضو ستاد میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 و فعال دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی در ششم دیماه سال 88 بازداشت شد و از آن تاریخ چندین بار آزاد و مجدداً زندانی شده است. بر اساس بیانیه عفو بین الملل او آخرین بار در 15 ژانویه 2012 بازداشت و از آن زمان در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین نگهداری می شود. عفو بین الملل در بیانیه اخیر نوشته است که آرش صادقی در خطر شکنجه و دیگر آزار و اذیت‌ها قرار دارد و ممکن است نیاز به رسیدگی و درمان فوری داشته باشد. او قبلا زمانی که بیرون از زندان بود از نحوه بازجویی همراه با شکنجهش در زندان سخن گفته بود. دروری دایک مسئول ایران در عفو بین الملل با اشاره به همین نکته به رادیو فردا میگوید:
نگرانی اصلی سازمان عفو بین الملل راجع به سرنوشت آرش صادقی مربوط به نامعلوم بودن وضعیتشون باشه. بعد از دوره اول دستگیرش خودشون درباره بدرفتاری و شکنجه که دیده توی زندان یک کمی نوشتند و مطرح کردند و اخبار دیگری هم خارج از زندان آمده که هم اشاره می‌گیره شکنجه گرفته و البته تجربه شکنجه یا بدرفتاری در زندان‌های ایران متاسفانه خیلی معلومه، تعدادی پیدا میشه که در اون تجربه شکنجه وارد میشه. بنابراین خب چیز تعجب آوری که نیست اگر بگه که تحت شکنجه قرار گرفته. در این صورت مثل همیشه ما میخواییم که یک تحقیق مستقل برگزار کنه دولت ایران و در صورتی که پیدا میشه که یک مسئول امنیتی پلیسی یا اینا شکنجهش کرده باشه اون باید محاکمه بکنند.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه اخیر تصریح کرده که دلیل بازداشت کنونی آرش صادقی هنوز مشخص نیست و دسترسی به پرونده حقوقی او نیز غیر ممکن است. دروری دایک مسئول ایران در سازمان عفو بین الملل در همین زمینه میگوید:
البته میدونید که تعداد زندانیان طی زمان طولانی در زندان میمونند تا زمانی که دادگاهش رو برگزار میکنند. خب این زمان طولانی خلاف معیارهای بین المللی هست و تجربه خودمون اشاره میده که در چارچوب این زمان طولانی در عدم اتهامات ثابتی خطرناک ترین زمان برای هر زندانی. منظورم اینه که در همون زمان تجربه خودمون اشاره میده که اونو میتونن تحت شکنجه قرار بگیرن اینا. بنابراین میخواییم که یا هرچه زودتر اتهاماتش رو به طور رسمن اعلام بکنند برای اینکه بتونن یک محاکمه برگزار کنند، یا در صورتی که به علت افکار خودشون رو دستگیرش کرده باشن، خب اون صورت یه زندانی عقیدتی میشه و میدونی که سازمان عفو بین الملل میخواد که رهاشه یا آزادیش بکنند، یعنی هرچه زود بدون شرط و بدون غیرینا.
اصلاً برای این در روزهای اخیر فعالان دانشجویی از وضعیت سمیرا رزاقی پزشک نمونه و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ابراز نگرانی کردند. او که در رشته تخصصی رادیوتراپی و شیمی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحصیل می‌کند، در 5 تیر ماه بازداشت شد.
گزارش شیرین فامیلی بود که شنیدید. اما روسیه میگوید با این ادعا که ایران نقش مخرب در بحران سوریه دارد به شدت مخالف است. یک دیپلمات ارشد روس با تاکید بر اهمیت ایران در منطقه بار دیگر بر لزوم مشارکت ایران در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه تاکید کرده. مسکو بر این باور است که مناقشه سوریه راه حلی جز گزینه سیاسی ندارد و خواستار تشدید تلاش‌های جهانی برای ترغیب دولت و مخالفان دمشق به مذاکره است. آنا رایسکایا همکار رادیو فردا گزارش می‌دهد.
Геннадій Гатілов, мовен везір умур хариджі Русіє, به شبکه عربی زبان روسیه الیوم گفت ایران در بحران سوریه نقش مخرب ندارد و باید در کنفرانس بین المللی صلح سوریه شرکت کند. او تأکید کرد همه قبول دارند که ایران بازیکن مهم منطقی است و تأثیر عمده بر امور سوریه دارد. طبعا این کشور به اندازه سایر همسایگان سوریه از حق شرکت در ژنو دو برخوردار است. به گفته این دیپلمات ارشد روس، متاسفانه همتایان آمریکایی من بر این باورند که ایران نقش مخرب در بحران سوریه ایفا می‌کند و شرکت تهران در این کنفرانس اثری سازنده نخواهد داشت. وی تأکید کرد: ما با این موضوع به شدت مخالفیم و معتقدیم که مشارکت قدرت بزرگ منطقه‌ای همچون ایران که تأثیرش بر بحران سوریه انکارناپذیر است، سازنده و برای حل سیاسی این مناقشه مفید خواهد بود. گیورگی میرسکی، تحلیلگر و شرقشناس، میگوید نقش ایران در سوریه از عمده ترین اختلاف های روسیه و آمریکا پیرامون این بحران است.
Настоящая вина Башар Асад, его союз и сотрудничество с Ираном. Асада нужно убрать, чтобы кардинально ослабить.
گناه بشار اسد اتحاد و همکاری وی با ایران است. میخواهند اسد برود تا موقعیت تهران در منطقه به شدت متزلزل شود. این هدف ژئوپلیتیک غرب بوده و اسد با خشونت علیه مردم خود بهانه دست غربی ها داده تا این هدف را توجیه کنند. اما هدف روسیه نه تنها تقویت پایه‌های خود در خاورمیانه، که انسجام حامیان کرملین در مبارزه با آنچه آنها همچنان امپریالیسم جهانی می‌خوانند است. دوستی با نظام‌های همچون جمهوری اسلامی برای تحقق این هدف بسیار سودمند است. طبعاً پوتین در هر اظهار نظرش درباره سوریه تأکید می‌کند که به ساز غرب نخواهد رفت.
важнее всего показать. Мы не будем плясать под американскую дудку.
به گفته گنادی گتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، برگزاری کنفرانس ژنو دو در ماه‌های آینده محتمل به نظر می‌رسد. اما پیش از آن باید اختلاف‌های برگزار کنندگان حل و تدارکات این کنفرانس چیده شود. او تأکید کرد هر تصمیمی که پیرامون سوریه اتخاذ می شود نباید موجب افزایش درگیری های مسلحانه در این کشور شود. الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، نیز در نشست هفتگی با خبرنگاران بار دیگر موضوع روسیه پیرامون سوریه را چنین شرح داد.
Сирийский конфликт не имеет военного решения. Правительство Сирии и оппозиция должны урегулировать кризис в стране.
بحران سوریه را حل نظامی ندارد. دولت و مخالفان باید از راه مذاکره و بر اساس سازش متقابل به توافق برسند و به این بحران پایان دهند. برای مساعدت در این امر تمام تلاشمان را برای اجرایی شدن ابتکار روسیه و آمریکا به منظور برگزاری هرچه سریع‌تر کنفرانس بین‌المللی سوریه به کار گرفته‌ایم.
созыву международной конференции по Сирии.
وزرای خارجه روسیه و آمریکا در اردیبهشت ماه گذشته درباره تشویق دولت و معترضان سوریه به گفتگو و برگزاری کنفرانس بین المللی صلح سوریه با این هدف به توافق رسیدند. اما اختلافهای بسیار از جمله مشارکت ایران در ژنو دو باعث شده که برگزاری این کنفرانس به تعویق بیفتد. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اخیراً مجدداً بر نقش آفرینی ایران در منطقه تاکید کرد و خواهان شرکت حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران، در کنفرانس بین المللی صلح سوریه شد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
اما در سوریه ائتلاف اپوزیسیون این کشور سرانجام بعد از ماها اختلاف بر سر تعیین رهبر جدید خود روز شنبه رئیسی جدید انتخاب کرد. از سوی دیگر بنابر گزارش ها حمله های نیروهای دولتی سوریه به شهر هومس شدت یافته و ضربات شدیدی به مواضع مخالفان بشار اسد در این شهر وارد آمده. جزئیات بیشتر را بشنویم از حسن جعفری.
سرانجام روز شنبه احمد آسی الجربا به عنوان رئیس جدید ائتلاف مخالفان بشار اسد برگزیده شد. ائتلاف مخالفان بشار اسد یا با اسم کاملش ائتلاف ملی برای انقلاب و نیروهای مخالفین سوریه از 3 ماه پیش که معاذ الخطیب از سمت خود استعفا کرد بدون رئیس مانده بود. در 3 ماه گذشته ماراتونی از منازعات و اختلافها برای انتخاب رئیس جدید این ائتلاف در جریان بود. نامزدهای اصلی برای تصدی ریاست گروه مخالفان که اختلافات در مورد آنها جریان داشت 3 نفر بودند. نامزدی از گروه اخوان المسلمین سوریه، مصطفی صباغ مورد حمایت قطر و احمد آسی الجربا مورد حمایت عربستان سعودی. رویدادهای اخیر مصر و کم قدرت شدن اخوان المسلمین در آن کشور در ائتلاف اپوزیسیون سوریه هم اثر گذاشت و جناح اخوان المسلمین را در این ائتلاف تضعیف کرد. از این رو رقابت اصلی بین 2 نامزد دیگر یا به باور شماری از ناظران بین عربستان سعودی و قطر در جریان بود. سرانجام شامگاه شنبه در پایان نشستی دو روزه در استانبول 115 عضو ائتلاف مخالفان بشار اسد اعلام کردند که احمد آسی الجربا را به ریاست این ائتلاف برگزیدند. آقای الجربا که 2 سال در زندانهای بشار اسد به سر برده، دانش آموخته علوم سیاسی است و رئیس یکی از قبایل شناخته شده سوریه به شمار می رود. همزمان با تحولات سیاسی در میان مخالفان بشار اسد، از داخل سوریه نیز خبر می رسد حملات نیروهای دولتی به شهر هومس تشدید شده و ضربات شدیدی به مواضع مخالفان بشار اسد وارد آمده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، نیروهای دولتی در حملات خود از بمباران هوایی سنگین و شلیک توپخانه استفاده کردند و شبه نظامیان حزب الله نیز آنها را یاری می کردند. مقام‌های سازمان ملل متحد نیز می‌گویند وضعیت بیش از 1000 نفر از غیر نظامیان که در هومس به دام افتادند نگران کننده است. به نوشته رویترز، نیروهای بشار اسد به سوی شهر حسن در نزدیکی هومس آتش گشوده و اقدام به سوزاندن جنگل‌های پیرامون این شهر کردند تا امکان استتار را از نیروهای مخالف خود بگیرند. بنابر اعلام سازمان ملل متحد، در جریان بیش از 2 سال جنگ داخلی در سوریه حدود 93 هزار نفر از جمله بیش از 6 هزار کودک کشته شدند. اما ناظران حقوق بشر سوریه میگویند که شمار کشته شدگان سوریه از مرز 100 هزار تن نیز گذشته است.
ساعت 8:16 صبح هست در تهران. گزارش همکارم حسن جعفری بود که شنیدید و حالا بپردازیم به موضوع پر سر و صدای ادوارد سنودن. در حالی که گفته می شود ادوارد سنودن افشاگر اطلاعات محرمانه سیستم شنود در آمریکا هنوز در محل سالن ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می برد، رئیس جمهوری دو کشور در آمریکای جنوبی آمادگی خودشون رو برای دادن پناهندگی به آقای سنودن اعلام کردند. فریدون زرنگار گزارشی تهیه کرده با جزئیات بیشتر که می شنویم.
دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوآ و نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز جمعه اعلام کردند مایلند به ادوارد جی سنودن افشاگر اطلاعات محرمانه آمریکا پناهندگی دهند. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در کاراکاس گفت:
"یو لانونسیو ا لوس گوبیرنوس امیگوس دل موندو"
به اطلاع تمام دولت‌های ملل دوست در جهان می‌رسانم که ما تصمیم گرفتیم به ادوارد سنودن حق جهانی بشر یعنی پناهندگی بدهیم تا این جوان را که کاری جز گفتن حقایق نکرده از افتادن به چنگ قدرتمندترین امپریالیست جهان حفظ کنیم.
و دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوآ هم گفت:
آقای سنودن با ارائه نامه‌ای به سفارت نیکاراگوئه در مسکو تقاضای پناهندگی کرده است. موضع نیکاراگوئه روشن است. نیکاراگوئه کشوری است باز و به حق پناهندگی احترام می‌گذارد. بنابراین روشن است در صورتی که شرایط اجازه دهد ما با خوشبختی از آقای سنودن که مایل پناهنده شدن به نیکاراگوئه است استقبال می‌کنیم.
بیش از این ادوارد سنودن از بیش از 20 کشور جهان از جمله چند کشور اروپایی، هند و برزیل تقاضای پناهندگی کرده بود که درخواستش از سوی این کشورها رد شده است. ادوارد سنودن 30 ساله کارمند شرکت‌های خصوصی آمریکایی و برای مؤسسات دفاعی و امنیتی این کشور کار می‌کرده است و اکنون به اتهام جاسوسی تحت تعقیب دولت ایالات متحده آمریکا است. وی پیش از این نیز به عنوان یک دستیار فنی برای سازمان امنیت ملی آمریکا کار می‌کرده است. آقای سنودن روز 20 ماه مه با گرفتن مرخصی به هنگ کنگ رفت و پس از چند هفته اقامت در این شهر به مسکو رفت و گفته می‌شود وی هنوز در سالن ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می‌برد. ادوارد جی سنودن پیش از این به روزنامه گاردین نوشته بود که دقیقاً می‌داند به خاطر این عمل خود مصیبت خواهد کشید و حاضر نیست به وجدانش اجازه دهد که دولت آمریکا حریم خصوصی افراد، آزادی در عرصه اینترنت و آزادی‌های اساسی مردم در سراسر جهان را با دستگاه عریض و طویل شنود و کنترل ارتباطاتی که ساخته است زیر پا بگذارد و از بین ببرد. 4 روز پیش کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال با بستن حریم هوایی خود بر روی هواپیمای حامل رئیس جمهوری بولیوی وی را مجبور به فرود اجباری در فرودگاه وین کردند، چون حدس زده میشد که آقای اسنودن در هواپیمای ایو مورالس رئیس جمهوری بولیوی عازم آمریکای جنوبی است. این اقدام کشورهای اروپایی با اعتراض شدید بولیوی و شماری دیگر از کشورهای آمریکای لاتین روبرو شد. ایالات متحده آمریکا ادوارد سنودن را متهم به جاسوسی و خیانت به این کشور کرده است.
گزارش فریدون زرنگار بود، اما گزارش بعدی هم بی ارتباط با این مطلبی که شنیدید نیست. فرانسه گزارش روزنامه لوموند درباره جاسوسی گسترده از شهروندان این کشور را رد کرده. دفتر نخست وزیری فرانسه میگوید گزارش روزنامه لوموند در این باره دقیق نیست. پس از انتشار گزارش ادوارد سنودن، پیمانکار سازمان امنیت ملی آمریکا درباره شنود اطلاعاتی دفاتر اتحادیه اروپا در واشنگتن توسط ایالات متحده، فرانسه واکنش شدیدی به این اقدام داشت و از آمریکا خواسته بود که به این اقدام خود پایان دهد. فرین آسمی و گزارشی با جزئیات بیشتر درباره همه مسائل.
دولت فرانسه گزارشی را که روزنامه لوموند در مورد رصد گسترده اطلاعاتی اداره کل امنیت خارجی آن کشور منتشر کرده بود، غیر دقیق نامید. روزنامه لوموند 13 تیر ماه در گزارشی نوشته بود که اداره کل اطلاعات خارجی آن کشور تمام تماس‌های تلفنی، ایمیل‌ها، پیامک‌ها، فکس‌ها و جستجوهای اینترنتی را رصد اطلاعاتی می‌کند. دفتر نخست وزیری فرانسه 14 تیر ماه اعلام کرد چند سازمان اطلاعاتی به دلایل امنیتی به رصد اطلاعات می‌پردازند. کاوش در اطلاعات بنا به گفته سخنگوی دفتر نخست وزیری فقط با اجازه او و پس از مشورت با کمیسیون ملی رهگیری امنیت ممکن است. گزارش روزنامه لوموند پس از آن منتشر می‌شود که افشای اسناد ادوارد سنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا در مورد شنود و رصد اطلاعاتی گسترده در ایالات متحده، به یکی از جنجال‌های بزرگ سال‌های اخیر تبدیل شده است. پیشتر خود فرانسه از رصد اطلاعات در اتحادیه اروپا به دست ایالات متحده به شدت انتقاد کرده بود. بر اساس اطلاعات ادوارد سنودن، آمریکا دفاتر اتحادیه اروپا در واشنگتن را شنود می‌کرده است. اعلام این خبر با انتقاد شدید آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا همراه بود. روزنامه لوموند در گزارش خود درباره رصد گسترده اطلاعاتی اداره کل امنیت خارجی فرانسه نوشته بود که در یک سازه مخفی زیرزمینی در پاریس، مرکز این عملیات به گفته لوموند جاسوسی بنا شده و در این ساختمان ماشین بزرگی وجود دارد که قادر است میلیون‌ها اطلاعات رایانه‌ای را نظارت کند. به گفته این روزنامه، نه تنها اطلاعاتی که شهروندان در داخل فرانسه رد و بدل می‌کنند، بلکه مکالمات خارجی آنها هم رصد می‌شود. روزنامه لوموند نوشته بود نظارتی درست بر این مرکز مخفی وجود ندارد. دفتر نخست وزیری فرانسه فعالیت تمام سازوکارهایی که از این اطلاعات بهره می‌گیرند را قانونی عنوان کرده است.
گزارش فرین آسمی بود. اما حسین حسن دمیرچی، موسیقیدان و نوازنده تار در آذربایجان هست که به تازگی به دادسرای عمومی و انقلاب تبریز احضار و تفهیم اتهام شده. به گفته وکیل آقای دمیرچی، اجرای موسیقی در مجالس و دیدار با زندانیان آزاد شده سیاسی از جمله اتهام‌هایی بوده که به این هنرمند 75 ساله تفهیم شده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
حسن دمیرچی بیش از 14 دهه است که در هنر موسیقی سازی و آوازی آذربایجان جاری است و ضمن اجرای موسیقی در محافل و مجالس 22 سال پیش هم دست به راه اندازی هنرکده‌ای برای آموزش و تربیت هنرجویان تار در شهر تبریز زد. در پی اعتراض در شهرهای آذربایجان به کاریکاتوری که 7 سال پیش در روزنامه دولتی ایران چاپ شده بود، این هنرمند موسیقی هم دستگیر شد و 6 ماهی را در زندان گذراند. در میان آموزشگاه موسیقی حسن دمیرچی هم به دستور مقامهای قضایی بسته شد و پس از آن نیز این استاد موسیقی چند بار از سوی مقامهای اطلاعاتی و قضایی شهر تبریز فرا خوانده شد. نقی محمودی، وکیل پیشین حسن دمیرچی، در گفتگو با رادیو فردا از آخرین احضار این هنرمند به دادسرای عمومی تبریز و تفهیم اتهامش اینطور گفته:
استاد موساد رو به شعبه چهارم بازپرسی احضار کردند. بعد از بازجویی اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به استاد حسن دمیرچی تفهیم شده و مبنای این تفهیم اتهام هم باز ملاقات با زندانیان سیاسی آذربایجان پس از آزادی از زندان و همچنین اجرای موسیقی در محافل مختلف و اتهاماتی از این قبیل بوده که باز هم در این مورد من هیچ یک از این مستندات بازپرسی رو منطبق با واقعیت و در مبنای حقوقی نمیدونم، چرا که هیچ یک از این فعالیت‌ها تبلیغ علیه نظام محسوب نمیشه.
حسن دمیرچی پس از آخرین احضار به دادسرای عمومی تبریز و تفهیم اتهام با سپردن وثیقه ملکی تا زمان برگزاری دادگاهش موقتاً آزاد است. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش شهرام میریان رو شنیدید. اما در ساعت 8:25 صبح در تهران مثل هر روز بخواییم کمی هم موسیقی بشنویم در دقایق پایانی این صبحانه با خبر. میدونید که دیروز روز جهانی بوسه بود، به همین مناسبت زیبا میخواییم براتون یک ترانه بسیار نوستالژیک و خاطره برانگیز رو پخش بکنیم، مرا ببوس.
مرا ببوس، مرا ببوس، برای آخرین بار تو را خدا نگهدار. تو می روم به سوی سرنوشت بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، منم به جستجوی سرنوشت.
8:29 دقیقه صبح هست در تهران، روی آهنگ زیبا و خاطر انگیز مرا ببوس، کاری از آقای گل نراقی، با شما خداحافظی میکنم. من فهیمه خضری دری هستم، سپاسگزارم از همراهی گرم و صمیمانه شما با یک صبحانه با خبر دیگر و امیدوارم که روزی درخشان و مهربان پیش روتون باشه. خدا نگهدار تا فرصتی دیگر.
امشب در تو مهمانم، در پیش تو میمانم، تا لب بگذاری بر لب من. دختر زیبا از برد نگاه تو، عشق بیگناه تو، روشن سازد یک امشب من.